بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره فرمایش امام بود و فرمایش امام رو در باب بیع سلاح دیدیم و اشاره کردیم که حضرت امام درباره بیع سلاح یه قول مخصوص به خودشون دارن، یعنی کردن میفرماین دو برداشت ازش کردیم. یکی اینکه میفرماین اساساً بیع سلاح دارای حکم نیست و حکمش رو به حکومت واگذار کردن. در هر دوره‌ای حکومت میتونه نظر خاصی خودش رو بده، و یا اینکه بگیم نه، به اصطلاح حکم اولیش جوازه، منتها حکومت ها طبیعتا میتوانند به فراخور حال از او مانع بشن یا احیانا او رو واجب کنند بنا به شرایطی که وجود داره. دقت بکنید در مسئله به اصطلاح، یکی از دوستان چون آخر جلسه گذشته صحبت شد، در روزگار معصومین فروشن تولید کنندگان سلاح الزاماً حکومت ها نبودن، سلاح ها ساده بوده، خود مردم عادی می ساختند و می فروختند. امروز در کشورهای مثل کشور ما اسلحه رو حکومت تولید میکنه، در نتیجه فتوای امام به اینکه حکومت ها خودشون تعیین کنن مصلحت خاصی و تفاوت خاصی هم ایجاد نمیکنه. خب حکومت دستش خودش هم به حکمش تعیین میکنه. ولی باز اگه بریم مثلا به کشورهایی که سرمایه‌داری مطلقه، مثلا در آمریکا اسلحه سازی ها بخش خصوصی هست، یعنی حتی فانتوم رو که یک هواپیمای بمبارون کننده، البته نیست شکاریه، هواپیمای شکاریست بخش خصوصی تولید میکنه، موشک ها رو بخش خصوصی تولید میکنه، یعنی یک سری شرکت خصوصی هست، همین موشک های کروز که اینقدر راجبش حرفه یه شرکت خصوصی تولید میکنه، منتها هواپیما ها و اسلحه ها رو دولت سیاست اجازه فروش و غیر فروشش رو میده، باید برن از او اجازه بگیرن. به همین جهت هم هست که معمولا تو بازارهای سیاه بین المللی پیدا میشه، جدای از این که حالا خود حکومت ها بعضی وقتا اگه دلشون میخواد یواشکی چیزهایی رو به عرضا میدن، اما بخش خصوصی تولید کننده است، البته طبیعتا تحت نظارت شدیدی که حاکمیت برش داره. مثلا روسیه اینجور نیست، روسیه اسلحه رو خود دولت تولید میکنه، ولی میشود فرض کرد که در روزگار ما هم اسلحه رو افراد خصوصه تولید کنن. ضمن اینکه اضافه بر او بحث ما، آره الزاماً ممکنه تولید کننده نباشه، دلالهایی باشن که این وسط مبایعه میکنن، کسی از حکومتی میخره به یه حکومت دیگهی میفروشه، کما اینکه این کار توی دنیا زیاده، یا دلالهایی که دخالت میکنن در کار ولی اینکه نمیفروشند، صرفا حلقه واسط میشن، از این ور پیش این میرن حرف میزنن، از اون ور پیش او صحبت میکنن، دلالت میکنن، یعنی هم اینها رو به هم، طرفین رو به هم میرسونن. مؤثر فرمایش امام رو خوند، لذا ایشون در بحث جمع‌بندی نهاییشون پاراگراف 224 و قول شیخ انصاری که تفصیل بین هودنه و غیر هودنه باشه رو رد میکنن که عبارتشون رو ببینین. اینو میفرماین و کیفکان لا یمکن القول به جواز بیع السلاح و نحوه من الکفار او المسلمین المخالفین. به مجرد عدم حرب و هودنه، شیخ انصاری میفرمود اگه حرب نباشه هودنه باشه میشه فروخ؟ امام میگه نه، بل لابد من النظر الى مقتضیات اليوم و صلاح المسلمین و المله، کما اینکه در عصر صادقین مقتضا چی بوده؟ جواز بوده، میشده ما سلاح رو بدیم به حکومت اسلامی که مثلا مروانی ها بودن. چرا؟ لمدافعت المشرکین من غیر ترقب فساد علی و کل ما کان کذاله یجوز بل قد یجب، فلا یستفاد منها امری زائد از اون چیزی که عقل گفته شد. به عبارت دیگه روایت حکم جدیدی در مسئله ایجاد نمی‌کنه. خب یه قولم قول مقابل ماست که قول مطلقا تحریم، یه مطلق حرامه. امام می‌نویسن اینم حرف غلطیه. عبارت عربیشو نیوردن جا مونده. به این صورته که ایشون میگن که این دو روایت که در حقیقت حالا روایتاشو امروز میخونیم، این دو روایت مطلق نیست و به یک لسانی میشه گفتش که دارای اطلاق نیستن. روایتاشو بعدن میبینیم. و نسبت به جایی که عدو به اسلام دفع میشه و همچنین نسبت به جایی که ضرری به اسلام نمیخوره، این روایات شمول ندارن. لذا اینه که گفته حرامه مربوط به جایی نیست که یک منفعت غالبهی برش باشه. حالا این دوتا روایت رو تو این برگاه هامون که امروز صفحه 227 دارید، بله؟ و بالاشون این دو تا روایت، این دو تا روایت، روایت علی بن جعفر اول صفحه 227. سألتو عن حمل المسلمین الى المشرکین التجاره، که خب تجارت رو حمل کردن یا باید در معنای حمل نوعی توسعه قائل بشیم یا تجارت رو به معنای مال و تجاره بگیریم، حمل بکنن تجارت را یا بگیم ایجاد کنند تجارت را یا بگیم حمل کنند متاجر رو، اون در حقیقت ما یحصل به تجاره رو. قال اذا لم یحملوا سلاحا فلا بأس. خب این یه روایت. روایت دوم روایت وصیتی از پیامبر و امیرالمومنین که میفرماید یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه 10 اصناف و عد منها بایع السلاح من اهل الحرب. خب در روایت دوم اصلا بحث اهل حرب اومده. اهل حرب ظهورش یعنی کسانی که الان دست به شمشیرن، الان در حال جنگن. یه نکته رو خوب توجه بکنیم، میخوایم موضوع شناسی بکنیم، به این مسئله توجه کنیم. روزگار قدیم یه فرقی با امروز جنگ ها داشته. جنگ ها مثلا فرض کنید الان که دوتا کشور با هم می جنگیدن یه هم بینید 30 سال جنگشون طول بشه، اما نه بود که هر 30 سال دارن با هم می جنگن. در طول این 30 سال 50 روز جنگ بوده. اینا می زدن به کیف هم، هیچ کدوم پیروز نمی شدن. فصل سرما می شده، بارون می اومده، برف می شده، در عرب اشهر حرام پدید می اومده، اینا مجبور شدن دوباره برگردن شهرهاشون. کشاورزی داشتن می رفتن، دوباره بعد یه سال لشکر رو جمع می کردن اومدن می جنگیدن با. مثلا مکه و مدینه در عصر رسول الله قبل از اینکه اون پیمان 10 ساله رو ببندن در حال جنگ بودن. اهل حرب هم. اما دائم که نمی جنگیدن، یه احد جنگیدن، یه خندق جنگیدن، یه بدر جنگیدن. مابقیش اهل حرب بودن، یعنی آماده جنگ با هم بودن، ولی اساسا حکومت ها و امکان جنگ اینجور نبوده مثل روزگار ما که دائم با هم بجنگن. تو جنگ خودمون هم اینجور بود، جنگ ایران و عراق هم همین گونه بود. دو ماه در سال می‌جنگیدن، مابقیش عملا آرام بود جبه ها. تابستون که نمیشه جنوب جنگید، یه ذرم در غرب مثلا چند تا خونپاره این برون بر میزن. از مثلا تو دیماه یا آذرماه جنگ شروع میشد تا اوائل فروردین، بعدش آروم میشد. دوتا لشکر خسته میشدن، کشته ها زیاد میشد، شهدا زیاد میشد، از این بر کشته ها از اون بر، جنگ آرام میشد. دوباره میرفتن به یه آرامشی. تابستون ها خبری نبود اصلا، فقط اونجا دو طرف جبهه رو خط میگرم داشتن، ولی جنگ آماده ای نبود. ولی نمیشه گفت حرب نیست. ازام نمیگیم الان جنگ مثلا 6 ماهه، میگیم جنگ 8 ساله. این در قدیم خیلی بیشتر بوده، چون قدیم حالا روزگار موجود، هواپیمایی وجود داره، توپ و توپخونه‌ای وجود داره، خاکریزی وجود داره. اون وقتا اینجور نبوده، دو تا دشت بوده، این هم این ور اون هم اون ور. بعد اینکه دو تا لشکر من از سفارایی میکردن میجنگیدن، بعد چند من گوشتن رو خونه هاشون تا دوباره سالی آماده شن بیان بر جنگ. اما جنگ تمام نمیشده. مثلا ایران و روم سالها در اهل حرب بودن، لذا اهل حرب دو حالت داشتن: یا در حال حرب بودن، یعنی اون دو ماهی که مثلا اون 20 روزی که دارن میجنگن، یا در حال مباینه. مباینه اهل حرب هم، اما فعلا دعوا ندارن، یعنی شمشیر به شمشیر نمیخوره. غیر این صورت هم دو حالت بوده: یا هدنه بوده. هدنه یعنی دو طرف قرارداد میبندن اما صلح دائمی نیست. مثل همون کار که پیغمبر با مشرکین کرد، گفت 10 سال و هم نمیجنگید، بعد 10 سال دوباره شروع میشه. صلح قراردادیه، یک چیزی امضا شده یا صحبت شده ولی مدت دار. صلح هم به معنای نه این که اصلا به طور کلی ما در صلحی در مثلا همیشه، حالا تا جنگ بشه یا نشه. در هدنه از ابتدا زمان میگفتن، میگفتن مثلا آقا ما 20 سال کار به کار هم نداریم. بعد هم یه نکته توجه بکنیم، اصل در روزگار قدیم جنگ، صلح خلاف اصله، به خلاف علا. علا اصل اولینه، کس با کس نمی جنگه. قدیم این بوده، کشورگشایی تو ذات حکومت ها بوده، حکومت ها باید کشورگشایی می کردن. هرچی هم به سمت قدیم میریم این بیشتره. علالش هم زیاده، به خاطر اینکه اولا پادشاه ها حوزه نفوذشون، نطاق واسعشون، قدرتشون به این چیزا بوده. بعدم یه نکته بسیار مهمی توجه بکنید، و اون اینکه کار که نبوده، به خصوص جایی که آباد نبوده شغلشون غارت بوده. یعنی یک سری حکومت ها با جنگ زندگی میکردن، بیابون گرد بوده، چیزی نداشتن، باید حمله میکردن، از که جای آباد جمع میکردن پول میابردن. لذا مناطقی که آباد بوده همیشه اطرافیاش به محض اینکه حکومت مرکزی ضعیف میشده خرکش میکردن تو. خود ایران یکی از وضعیت های اینجوری، اینکه همیشه از دور در حال حمله به داخلن، یا ترکمن ها حمله کردن، یا ترک ها حمله کردن، یا افغان ها حمله کردن، یا عثمانی ها حمله کردن، یا عرب ها حمله کردن. این دور چون یه مرکزیت دارای یک آبادی نسبی بوده، هر وقت حکومت مرکزی ضعیف شده یا مسلمان ها حمله کردن، مغول ها حمله کردن، ترک ها حمله کردن، ترکمن ها حمله کردن، به اطراف همینجور حمله میکردن به دورهای مختلف به سمت داخل. جای دیگه هم اینجور بوده، جایی که یه مقدار آباد بوده که کشاورزی داشتن، چون صنعتی هم که در کار نبوده که، کشاورزی بوده و زندگی ها با کشاورزی میچرخیده. این زندگی کشاورزی اونایی که وضعشون خوب بوده و زندگی داشتن پول جمع میکردن، یه 50 سال 40 سال 100 سال که اونجا آباد میشده، یه پولی جمع میشده حکومتی بوده، یه حکومت دیگه یه سری شهرانشینی از اطراف به طمع این پول حمله میکردن داخل. اینم اصل پذیرفته شده حکومت ها در تاریخه، چیز خیلی مستبعدی نیست. هر وقت کسی وضعش خوب میشد باید لشکرش رو تقویت میکرد، چون آمادگی برای اینکه حمله کنن بهش بیشتر بود. امروز هم تهش همینه، منتها عنوانای دیگه پیدا میکنه حالا. ولی به هر صورت امروزه اصل بر صلح دنبال یه دلیل بر جنگ میگردن. در روزگار قدیم اصل بر جنگ، یعنی قاعده غارته، هر کی زورش بیشتره میتونه بیاد امکانات اون که کمتره رو ببره. منتها صلح خلاف قاعده بوده. خب برگردیم، یه عده بودن میگن مطلقا حرامه، امام میگن نیست. روایتی که میگه مطلقا حرامه چیه؟ یکی روایت وصیت فروش به اهل حرب. اهل حرب ظاهرش یعنی کسانی که یا در حال حربن یا مباینه دارند. روایت اول که روایت علی بن جعفر هم باشه، این روایت هم درسته که میگه با مفهومش میگه اگه سلاح باشد اشکال دارد، میگه اگه سلاح نباشه اشکال نداره، این بس اگه سلاح باشه اشکال داره. امام میگن که اولا این سلاح ما این روایت مفهوم نداره، این اصلا به نسبت به چیه؟ به نسبت به بیع سلاح در مقام بیانه، ببخشید، به نسبت به بیع غیر سلاح در مقام بیانه. میگه اگه سلاح نیست میتونی شما بفروشی، اما سلاح هست روایت در مقام بیانه این نیست، نمیخواد دقائق و این و ظرافتش رو بیان بکنه. ثانیاً مورد روایت مربوط به زمان ائمه است، در اون روزگار هم طبیعیه، خب مسلمان ها با همسایه هاشون در حال جنگ بودن، جنگ هم باشه کی میگه جایزه؟ وقتی جنگ باشه نبایدم بفروشه. تمام، برگردید به بحث مرحوم شیخ. میخواییم بو جنبندی کنیم بحث رو تمام بکنیم، بلکه انشالله از شنبه وارد نوع رابع، نوع ثالث بشیم، مثلا بحث نوع ثانی تموم بشیم. البته یه تکمله‌ای داریم روز شنبه میگیم اون جدول نهاییمون رو. یه مطلبی مرحوم شیخ انصاری داشت، ایشون گفته بود که حرف شهید اجتهاد مقابل نسه. چی گفته بود شهید اول؟ مرحوم شهید گفته بود که آقا کسی که ما قائل به حرمت مطلق، مطلقا حرامه، سوا اون کانه به مخالفین میفروشی یا به مشرکین میفروشی، به هدنه میفروشی یا غیر هدنه میفروشی. البته ایشون از اون مخالفین نداشتن، مشرکین، به مشرکین میفروشی در حرب یا غیر حرب. اشکال به ایشون شده که چرا این اجتهاد مقابل هست؟ روایت حضرمی و هند سراج که امروز میخونیم، این روایت ها در رابطه با بیعه به مخالفینه، بیعه به سنی هاست، به حکومت سنی. چون میگه به شام ببریم یا نه، شام اون مقطع رو دست مشرفی نبوده. اما روایت علی ابن جعفر مربوط به کفار و مشرکینه، ربطی نتا با هم نداره. لذا به مرحوم شیخ انصاری اشکال شده که آقا این که شما میگید این اجتهاد مقابل نسه حرف درست نیست. ببینیم، انهو علا فرض اطلاق روایت علی ابن جعفر، همین روایتی که ما مفهومش گرفتیم که امام گفته بودن اطلاق نداره در مقام بیان نیست، وجب الاخذ به اطلاقا کما افتا به این جماعتی و حکایت کرده مصنف این رو از شهید اول، و مفهوم نمیتونیم تقییدش بزنیم به مفهوم اینا به سبب روایت حضرمی و هند که تفصیل دادن. چرا؟ به خاطر اینکه این دو روایت بحثشون حمله اسلحه به مخالفینه، اونم مخالفینی که دارن از حوزه اسلام و بلاد اسلام دفاع میکنن در روزگار امام باقر امام صادق. تشکل شیعی و دولت شیعه مستقلی نبوده که ما بخواییم بترسیم بگیم اینو حمله میکنن، اما روایت علی بن جعفر موضوعش مشرکین. خب تمام، در رابطه با بحثمون میتونیم یه نکته رو اول از مرحوم سید بخونیم. ظاهرا در مسئله ما 10 قول وجود داره، به نظر میرسه حالا تو جنبندی مونده 10 قول وجود داره. مرحوم سید صاحب عروه این 10 قول رو میاره، چون میخوایم تندتر بخونیم رچیم اینو ببینیم. و تم متحصل من ظواهر کلماتشون اقوال احدها، اولیش به حوه ظاهر مشهور اینه که حرمت اختصاص داره به حال قیام حرب، یعنی فقط در وقتی حرب برقرار است. ما از بیرون چیزی که گفتیم 4 حالت داره، خوب بهش توجه کنیم: حرب و مباینه، هدنه و صلح. تصویری که کردیم این گونه. حالا این حرب در اینجا ظاهرا اعم است از حال حرب و مباینه، یعنی همون چیزی که تقریبا استظهار از فرمایش امام هم کردیم. یه حرب بالفعله، یه حرب بالقوه. حرب بالقوه یعنی مباینه و حرب. 4 فرض کردیم، گفتیم حرب داریم و چی؟ مباینه. حرب یعنی همین الان دارم به تیپ هم بزنم، مباینه یعنی فعلا بینونته ولی ممکنه مثلا یه ما دیگه دوباره شروع شد. هدنه قرارداد کوتاه مدت، صلح قرارداد بلند مدت. گفتن آقا اگر حرب نبود حرام، اگر حرب بود حرام. قول دوم گفتن در حال عدم صلح حرام. عدم صلح یعنی در از هدنه به اون بر هدنه باشه حرام، مباینه باشه حرام، جنگ هم باشه حرام. ازا میگن اسانی از تحریم فی حال مباینه و عدم صلح، اینو حسن آوردن، یعنی از مباینه به اون بر. قول سوم گفتن در وقتی که حرب یا آمادگی برای حربه، یعنی که هنم قبیل حرب. در اینکه قول سوم رو با قول اول فرق بذاریم دو راه داریم: یا قول اول رو حرب رو به معنای حرب بالفعل بگیریم، این پایینی رو بگیم حرب و آمادگی برای حرب یعنی حرب و مباینه، یا بگیم نه اون قول اول حرب و مباینه هر دو رو شامل میشه، این حرب و آمادگی برای حرب یعنی جایی که قبیل حربه. ولو مثلا الان یه ما مونده به حرب. قول چهارم حرمت است مطلقا، پس از ثالث از تحریم فی حال الحرب که ظاهر مسالکه، رابع تحریم مطلقا. این حرف کیه؟ و هبل محکیان حواش شهید بلعن شیخین دیلمی حلبی و تذکر بر رب مای از تظهر من شرایط ایزن قائلین قویی هم داره. قول پنجم رفته توی بحث دیگه، گفته آقا اگر شما قصد کمک به کفار یا مشرکین یا مخالفین رو داری به حرام، ولی اگه قصد نداری اشکال نداری مطلقا. الخامس از تحریم مع قصد المساعده فقط، این حکاف الجواهر از بعضن، از بعض از عبارات شرایع هم ممکن استظهارو میشه ناز استظهار. قول ششم گفتن به صورت او بیاری، حرامه در دو حالت، یا شما قصد جنگ داری یا قصد کمک داری یا حرب باشه، یا قصد کمک داری یا در حال حرب، یعنی به صورت تفصیلیه، چه در این چه در اون حرام. پس قول ششم تحریم ما احد الامر من القصد الى المساعده او قیام الحرب. این نظر کیه؟ جواهر. البته اینه یه پرانتز باز کنیم یادمون نره، اگه قصد باشه اصلا بحث از این نوع میره بیرون، میره تو قسم قبلیامون که قصد بلتل، چون این فرضمون این بود که قصد باید نداره. اما حالا قول، قول هفتم گفته هر دو اینا باید باشه، نه به صورت یا، هم باید شما قصد داشته باشی هم جنگ باشه. تو قبلی یا اصابه از تحریم مع الامر، اون قبلی بود مع احد الامر، اینجا مع الامر من القصد و قیام الحرب. اینو جواهر حکایت کرده. قول هشتو مختار او فی المستند چیه؟ گفته در حیث مشرکین مطلقا حرامه، اما به معاندین مسلمان یعنی مخالفین فرق بین مباینت و صلح، من اطلاق المن بالنسبه الى المشرکین، اما در رابطه با مسلمین معادین که عدوان للدین تفصیل میدیم بین حال مباینه و صلح، در مباینه حرام در صلح جایز. اینم حکایت شده از معذب الوارع، بل مقتضا عبارت المحکیه فی المستند. بعد یه نکته این میگه، میگه مستند یه چیزی هم داره، میگه اساسا اطلاق من به نسبت به کفار اجماعیه، هر بحثی هم در تفصیل هست به نسبت به مخالفینه، بلا کفار اجماعا حرام. این هشت قول، دو قول هم بتونیم بهش اضافه کنیم. یکی این که اگر قول شیخ انصاری رو اومدیم گفتیم تفصیل بین هدنه و غیر هدنه است، اگر اون نوعی حرفای بالایی رو، اون حال حرب رو به نوعی این نگرفتیم، چون حال حرب رو گفتیم حرب اعم از حرب و مباینه یه طرف، این طرفش هدنه و صلح، لذا به نوعی حرف شیخ هم همین میشه دیگه، فرق بین هدنه و غیر هدنه، یعنی هدنه و صلح یه طرف، مباینه و حرب یه طرف، این هم میشه قول شیخ انصاری که قول مشهور میشه. اما گفتیم نه، حرب مراد چکاچک شمشیره، اون لحظه که می جنگن، مباینه جایزه، حرب حرامه، قول شیخ طبعتا میشه قول نهم، لذا پایینش نوشتیم میتونیم قول مرحوم شیخ رو، البته اگه قول شیخ و همون قول اول ندونیم که به نظر میرسه میشه گرفت. قول امام هم که اساسا احاله بدیم امر به حکومت اسلامی، این دوتا قول هم به اقوال اضافه کنیم میشه ده قول و تلک عشرتون کامل. خب ببینیم جنبندی نهایی میخواییم بکنیم. در مسئله چهار دسته روایت موجوده، علاوه بر حکم عقل و روایت توحف العقول و اجماعی هم که اینجا از آخرش از مستند وارد شد، چهار دسته روایتی، اون حکم عقل و اینا رو بعداً باید یه جای زمینش کنیم. روایت توحف العقول هم چی بود؟ کل ما یقی به الکفر. اما خب روایت توحف که سند نداره، اجماع هم اجماع منقوله، ولی به عنوان معید میشه اینا رو زمینه کرد. چهار دسته روایتمون چی هست؟ یک، دسته اول روایت‌هایی هم که مطلقا بیع رو به مشرکین تحریم کردن، قشن عنوان مشرک داره توشون. روایت اول علی ابن جعفره که این از قرب الاسناده، قبلا راجع به روایت علی ابن جعفر که از قرب الاسناد نقل شده یه دفعه بحث کردیم و اونجا مفصل گفتیم که این کتاب ولو مشکل داره، اما چون این روایات در جای دیگه هم نقل شده ظاهرا روایتش رو میشه پذیرفت. البته من حالا الان واقعیت دیشب نگاه میکردم این بحث رو، دقیق یادمون نیست که اون بحث رو توش حرف نهاییمون در رابطه با روایات قرب الاسناد چه بود، که دوستان نگاه کنن منم بدن اینن کجا بحثش کرد. اما روایت علی بن جعفر، خود علی بن جعفر که مشکل نداره، اما اینا رو در قرب الاسناد آورده. یه گروهی هستن که میگن این روایت کتاب علی بن جعفر بوده، زمینه شده به قرب الاسناد. قال سألته، همینجاست که روایت امروز خوندیم، من حمل المسلمین به مشرکین تجارت را، اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. گفتن اگه سلاح نبود اشکال نداره. خب مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگه سلاح بود اشکال. این همونی هم بود که مرحوم شیخ انصاری میگفت تفصیل قاطع شرکته. خب وقتی اومده بین سلاح و عدم سلاح فرق گذاشت، معلوم میشه شرکت در حکم ندارن، لذا او جایز میشه این غیر جایز. دومی هم روایتی از پیامبر، وصیت پیامبر، یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشرت اسنا، از زمره اونها پیامبر برشمرد بایع سلاح به اهل حرب را. این ده دارم ببینید، ده داش خوبه، برید نگاهی بکنید، بعضا لطفهایی درش هست. این روایت در رابطه اهل حرب، اهل حرب ظاهرا به مشرکین گفته میشه از نظر اصطلاحی، اما به صورت مطلق چرا گرفتیمش؟ درسته حضرت امام تعبیری دارن، میفرمایند که این عنوان اهل حرب یه جوری مشعر، همین امروز خوندیم، مشعر به اینه که مشرکینی که در حال حربن، نه مشرکین به صورت علل اطلاق. ولی واقعیت اینه اصطلاح اهل حرب بر مشرکینی که خارج از حکومت اسلامی باشن صدق میکنه، لذا ما این رو مطلق گرفتیم. درسته میشه اون مطلب امام رو هم زمینه کرد، یه تغییری درش قرار داد، ولی اطلاق اصطلاح اهل حرب یعنی اولا مشرکین، دومن هم توش نیست که حرب باید بالفعل باشه. این نوع اول. نوع دوم روایت هایی که بحث رو در مخالفین قرار میده، اونم فقط در فرض هدنه. میگه در فرض هدنه جایزه، در غیر هدنه جایز نیست. ببینیم روایت عزرمی است، میگه دخلنا علی ابی عبدالله فقال له حکم السراج، اینا رو خوندیم روایت ها رو قبلا، داریم تون تون بخون، ما ترافی من یحمل الی الشام من السروج و عداتها، که اینجا بحث بود که مرحوم آقای خویی هم بحثی کرده که این میتونه جمع شمشیر سریجی باشه، که ظاهرا همونجا گفتیم نمیتونه، سریجی جمع سریجیاته، سریجی نمیتونه سروج باشه، ولی حالا لو فرزم باشه با سراج که صدر روایت شغل این بابا زین ساز بوده تناسب بیشتر اینه که سرج بفروشه. لا بس میفهمم انتم اليوم به منزله اصحاب رسول الله، انتم فی هدنه فاذا كانت المباینه حرم علیکم ان تحملوا الیهم السلاح والسروج. خب سوال نگاه کنیم در رابطه با شام، شام وقتی ها بودن مخالف، روایت دیگه هند سراجه، قال قلت لابی جعفر علیه السلام اسلحک الله اینی کنتو احمل السلاح الى اهل شام، دوباره موضوع شام یعنی مخالفین، فعبیه من ها به اونا میفروشن، فلما عرفنی الله از الامر زغتو بذالک، از وقتی فهمیدم که حق با اهل بیت پیامبر و شماست ناراحتم، عذاب وجدان دارم، و قلت لا احمل الى اعداء الله، دیگه نمی کنم این کار، فقال احمل الیهم و بیعهم، ببر بفروش، فان الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم، فاذا كان الحرب بيننا، اگه جنگ بین ما و اونا در گرفت، اون وقت من حمل الى عدونا سلاحا يستعينون به علينا، اون مشرکه فاوبرش. دو تا دسته دیگه هم داریم، که ظاهرا نمیرسیم شنبه انشاءالله.